باید به ما
فرصت پیشرفت. ویژه برنامه شعار سال 1405 از رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنیم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با شما همراه هستیم با برنامه فرصت پیشرفت. درود و هزاران درود به این روحیه باصلابت. پیروزی از آن شماست. میبالیم و حس غرور میکنیم به وجود نخبگان و دانشمندان کشورمون، تولید کنندگان و صاحبان مشاغل، کارآفرینان و کارگران خوش‌همت و همه شما که با گامهای استوارتون مسیر سربلندی و اقتدار و شکوفایی ایران رو هموار میکنیم. امسال از سوی رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی به نام سال مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شده. توجه داشته باشیم که وحدت ملی و امنیت ملی دو بستر حیاتی برای تحقق موفقیت‌آمیز اقتصاد مقاومتی هستند و در مقابل اقتصاد مقاومتی هم به تحکیم پایه‌های وحدت و امنیت ملی کمک زیادی می‌کند.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. ویژه برنامه شعار سال 1405 رادیو اقتصاد. فرصت پیشرفت.
خب دوستان عزیز، همچنان با شما همراه هستیم با 30,036-37 برنامه فرصت پیشرفت. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر سید حسین میرباقری، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی. آقای دکتر میرباقری، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام و ارادت دارم خدمت شما جناب آقای کوشکی عزیز و عرض ادب و احترام دارم خدمت مردم قهرمان و دلاور میهنم.
خیلی متشکرم. آیه دکتر، اقتصاد مقاومتی نسخه برتر پیشرفت ایران هست که بر ظرفیت‌های درونی ملت تکیه داره. نگاه به بیرون و انتظار حمایت از قدرت‌های خارجی در تعارض با استقلال و اقتصاد مقاومتی هست. به نظر شما چگونه میتونیم این شعار رو امسال عملیاتی بکنیم؟
و بسیار قابل تأمله، اکنون ما و آینده نزدیک ما بسیار بسیار متفاوته با چند ماه گذشته ما. انشاءالله به فضل پروردگار کشور ما به زودی در جایگاه بسیار بسیار قدرتمندتری در جهان قرار میگیره و بنابراین داشتن یک اقتصاد قوی و داشتن یک اقتصاد مقتدر لازمه یک کشور قدرتمنده، که با تأکیدی هم که امسال رهبر عزیزمون داشتن روی اقتصاد مقاومتی، شاکله این اقتصاد مقاومتی همونجور که در کلام شما بود مردم بودن.
بله.
و مردم در شروع این سال هم خیلی خوب این بودن در صحنه رو که بود اجتماعی و بود همراهی با این اقتصاد رو مطرح میکنه خیلی خوب لبیک گفتن.
بله.
اگر ما بخوایم خیلی فست فودی اصطلاحاً بخوایم موضوع رو بیان کنیم، به دو قسمت میشه بحث اقتصاد و مقاومتی و انشالله توفیقاتی رو که امسال قراره به دست بیاریم تقسیم کنیم. یه نگاه بلند مدت داریم، یه نگاه کوتاه مدت.
بله.
نگاه بلند مدتمون اینه که کاملا ما اقتصادمون بره به سمت مردم، یعنی تا میتونیم کارها دست دیگری دولت کم بشه، کاهش پیدا کنه و مردم ورود پیدا کنن، واگذار بشه کارها از طریق تعاونی ها، تشکل های خصوصی، و این یه کار اساسیه که رهبر شهیدمون هم در گذشته بسیار بسیار رو این موضوع تاکید داشتن.
بله.
یه کار بلند مدت این که اقتصادمون رو ما مقاوم تر کنیم، که مثلا با تحریم اقتصاد ما اذیت نشه، یا مثلا نتونن با بازی کردن با ارز و دلار بخوان اقتصاد ما رو، که این یه کار بلند مدت و دوباره ریشه‌ایه که باید رو این هم خیلی خیلی جدی کار بشه. یه نکته ای که
بله
بسیار مهمه جناب آقای کوشکی و برگ برنده ای در دست ملت ایران خواهد بود، تقویت اقتصاد دانش بنیانه و در واقع تقویت حوزه های دانش بنیان و فناوری های نوینیه که میتونه ما رو در عرصه جهانی مطرح کنه و بتونیم تو این حوزه ما اتفاقهای خوبی رو از نظر اقتصادی برای کشورمون رقم بزنیم.
بله.
دوباره یه قسمت دیگه از کار بلند مدت که باید پیگیر بشن دولت مردان، کاهش وابستگی به نفت اونجا که امکان داره. این دوباره ریشه اساسی یک اقتصاد مقاومتیه. یه پیشنهادی هم که باز دوباره در این بخش بلند مدت من دارم اینی که اصلا بیاد یه تبیین دانشگاهی بشه این بحث اقتصاد مقاومتی. آکادمیک اصلا در دانشگاه های ما، اساتید ما، نخبه های ما بیان روی این موضوع کار کنن، طرح درس هایی رو در بیارن و جوانای خوب ما رو این حوزه، چون قراره دیگه ما در جهان کارهای بزرگی رو از این به بعد انجام بدیم، بنابراین باید اقتصادی رو متناسب با اقتصاد اسلامی، اقتصاد ایرانی بتونیم در عرصه جهانی مطرح کنیم. اما یه کارهای کوتاه مدتی هم باید انجام بدیم. یکی این که از تولیدات داخلی به طور جدی، نه در کلام، نه فقط در حرف، به طور جدی از تولیدات داخلی و کالای ایرانی حمایت قطعی بشه. حمایت قطعی بشه که این هم دوباره در اقتصاد مقاومتی بسیار نقش داره. مدیریت منابع ارزی، این که کجا خلاصه ارز صرفش، کجا ما تو اون زمینه بیشتر سرمایه، اینم بسیار بسیار در کوتاه مدت مهمه. یه نکته ای که باز مردم عزیزمون میتونن خیلی نقش داشته باشن، بحث مدیریت مصرفه که نیازمند دوباره کار فرهنگیه، اینکه کارهای فرهنگی خوبی، آموزش‌های خوبی انجام بشه و ما صرفه‌جویی و استفاده بهینه، استفاده درست رو بتونیم در کل جریان زندگی، جریان اجتماع، جریان اقتصاد کشورمون جاری و پیاده سازی کنیم. نکته دیگه این که ما بتونیم از زمانمون و منابع و امکاناتمون خیلی خیلی خوب استفاده کنیم، چون ما بلافاصله انشاءالله بعد از این پیروزی بزرگی که حاصل خواهد شد، ما باید بریم سراغ سازندگی. سازندگی هم نه با روالهای عادی چند ساله دیگه، راههای میانبر چند ماهه، 3 ماهه، 6 ماهه، نهایتا 1 ساله رو برای این سازندگی جاهایی که دشمن متجاوز تخریب کرده، با سرعت باید این ساختمون ها و این کارخونه هایی که بعضا دچار تخریب شدن با سرعت و با تکنولوژی جدید انشاءالله پیاده کنیم، که این دوباره در اقتصاد مقاومتی ما بسیار نقش داره.
بله.
و حرکت هم نکته دیگه که باز خیلی مؤثره، حرکت بر اساس برنامه است. یعنی ما باید کاملا دوری کنیم از تصمیم های خلق الساعه.
بله.
و تصمیم گیری هایی که یک لحظه تمام باید در قاعده و نظم باشه و ما بتونیم با این حالا استراتژی جدیدی هم که در تنگه هرمز ایجاد شده و منابع اقتصادی هم که انشالله سرازیر میشه به سمت اقتصاد کشورمون، با برنامه باید این رو مدیریت کنیم که سازندگی کشور و توسعه کشورمون در یه زمان کوتاهی با همین استراتژی اقتصاد مقاومتی، البته در سایه وحدت ملی که این اتفاق افتاده، همه گرایش ها، همه فکر ها، همه اعتقاد ها در کنار همن، مردم دارن با هم فکر میکنن و امنیت ملی که دارن عزیزانمون، نیروهای نظامیمون میجنگن، سیاست مدارانمون دارن تلاش میکنن، اینها با هم دیگه، یعنی دو بال وحدت ملی و امنیت ملی میاد کمک میکنه اقتصاد مقاومتی و مردم خوبمون که واقعا اتفاقهای خوب رو در آینده رقم خواهم زد. و من به شدت خوشبینم به اقتصاد ایران، به آینده ایران و به جوانهای خوبمون، به عنوان یک کسی که سالیان سال در این حوزه ها دارم در عرصه تولید و اقتصاد کار میکنم، واقعا نوید میدم که اتفاقهای بسیار خوبی در راه، هرچند هزینه های بسیار سنگینی هم داره.
بله. آقای دکتر میرباقری اشاره فرمودید به برحال مطالبی که در کوتاه مدت میشه اقتصاد رو مقاوم کرد، نظرتون در مورد مشاغل و کسب و کار خرد چیه که در کوتاه مدت تقویت بشه تا بتونیم در بلند مدت یک برنامه مستحکم تری داشته باشیم؟
بله، واقعا بسیار مهمه، یعنی صنایع متوسط و کوچکمون.
بله.
هر چقدر ما توجه ویژه داشته باشیم و باید کاملا هم اینا دست مردم باشه، دست جوانهای خوبون باشه، جوانهایی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل یا حتی جوانهایی که دانشگاه نرفتن اما اهل خلاقیتن، اهل تولیدن، اهل ابتکارن، این صنایع متوسط و کوچیک رو باید کاملا تقویت کرد، نگاه ویژه داشت.
بله.
یادم یکی از تاکیدات ویژه‌ای که رهبر شهیدمون داشتن اتفاقا توجه ویژه به این صنایع کوچیک بود که اینا تقویت، حتی کارگاه‌های خانگی اینها میتونه به صورت مویرگی در اقتصاد مقاومتی کل کشور نقش داشته باشه و اتفاقهای خوبی رو رقم بزنه. بنابراین توجه به این صنایع کوچیک و متوسط و حتی کارگاه‌های خیلی کوچیک میتونه یک اتفاق مبارکی رو در حوزه اقتصادی ما ایجاد کنه.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر میرباقری که در این گفتگو شرکت کردید.
سپاسگزارم. خدا ناصر شما و همه ملت عزیزم باشه.
خیلی متشکرم. عزیزان شنونده، گفتگو کردم با آقای دکتر سید حسین میرباقری، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی.
فرصت پیشرفت، ویژه برنامه شعار سال 1405 رادیو اقتصاد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اقتصاد مقاومتی همچون یک بناست، بنایی که مستحکم ساختن آن نمیتواند بدون برپا کردن ستونهای قوی اتفاق بیفتد و یکی از این ستونها در دسترس بودن غذای ارزان و با کیفیت برای همگان است. امنیت غذایی یعنی ما بتوانیم بدون تکیه بر واردات غذای سالم خود را تولید کنیم.
تولید کننده این وظیفه‌مون اینه که چراغ تولید رو همیشه روشن نگه داریم. این وظیفه ملی و میهنی و وظیفه شغلی خودمون رو داریم با تمام قدرت انجام میدیم.
مجموعه ما برخلاف سالهای قبل که در ایام تعطیلات معمولا میزان تولید رو کاهش میداد، خوشبختانه امسال ما افزایش تولید رو داشتیم و به عنوان یکی از تامین کنندگان مواد اولیه سایر صنایع غذایی ما 24 ساعت در حال فعالیت هستیم. انواع محصولات پودر تخم مرغ رو به صورت پودر زرده تخم مرغ، پودر سفیده تخم مرغ و پودر کامل تخم مرغ و همچنین پودرهای فرموله تخصصی برای انواع صنایع غذایی در مجموعه تولید میشه و همچنین انواع مایه تخم مرغ جهت مصارف صنعتی و همچنین برای قنادی‌ها و مصارف صنعتی استفاده میشه.
هستیم تا امنیت غذایی کشورمون دچار بحران نشه و خب باعث افتخاری که ما هم تو این شرایط در کنار رزمنده ها و مردم عزیزمون باشیم.
این رزمندگان که دارن تو جبهه مقاومت میکنن، ما هم پشت جبهه داریم امنیت غذایی مردم رو تامین میکنیم.
ایران استعدادهای بی‌نظیری در کشاورزی دارد. ما با داشتن اقلیم‌های متنوع سرزمینی برکت یافته هستیم که پتانسیل تولید محصولات را داراست. در سالهای اخیر پیشرفت‌های شگرفی در فناوری‌های آبیاری، بذرهای اصلاح شده و روش‌های کشت مدرن حاصل شده. کشاورزان و دامداران پرتلاش ما با تکیه بر دانش و همت هر روز دستاوردهای جدیدی را رقم می‌زنند. اقتصاد مقاومتی یعنی همین، شناخت ظرفیت‌ها و استفاده هوشمندانه از آنها. وزیر جهاد کشاورزی:
امنیت غذایی اهمیتش کمتر از آب نیست برای ما و در اینجا گاهی یک نگاهی غلبه می کند که خب پس می آوریم، وارد می کنیم غذا رو و امنیت غذایی رو. عزیزان، اولا پارادایم های دنیا تو این حوزه تغییر پیدا کرده. غذا در دنیا فراوان نیست که ما هر چقدر نیاز داشتیم همون رو وارد بکنیم. اولا منابع میخواد که اون یه بحث دیگری است که چقدر منابع میخواد بیاریم. دوما همه جا غذا رو نریختن که ما برداریم بیاریم، پس این رو هم توجه داشته باشیم که ما باید امنیت غذایی خودمون رو داشته باشیم و اون چند درصدی هم که الان نقص دارد و کلی برای ما مشکلات دارد، این رو باید تکمیل بکنیم.
همکنون حمایت از تولید کنندگان با تأمین نهادهای کم قیمت، ایجاد بازارهای تضمین شده و توسعه فناوری‌های نوین مانند کشت هیدروپونیک و گلخانه‌های مدرن مسیر را هموارتر کرده. نظام آموزشی و پژوهشی کشور متخصصان جوان و خلاق تربیت کرده که می توانند چرخه تولید را متحول کنند و این همان چرخه ایست که اقتصاد مقاومتی را زنده نگه می دارد و ما را به سمت خودکفایی در بسیاری از زمینه‌های دیگر هم پیش می برد. اکبر فتحی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی:
یکی از بخش‌هایی که در این اقتصاد، در اقتصاد مقاومتی میتونه ایفای نقش بکنه بخش کشاورزیه. یعنی یه اقتصادیه که مردم محور، اقتصادیه که درومزاده و برونگراست و با شعارهای و با مفاهیم در واقع اقتصاد مقاومتی کاملا هم همخوانی داره و این اقتصاد مقاومتی بر ضرورت تقویت بنیانهای اقتصادی کشور در واقع تأکید داره در کنار همافزایی ملی و حفظ ثبات و انسجام جامعه. حالا بخش کشاورزی به عنوان یکی از پایه‌ترین ارکان اقتصادی و امنیت غذایی کشور میتونه که نقش مستقیمی رو در ثبات اجتماعی و رفاه عمومی همچنین پایداری ملی ایفا بکنه.
امنیت غذایی فقط یک موضوع فنی نیست، یک اصل امنیتی و نشانه عزت ملی است. وقتی امنیت غذایی باشد، اقتصاد کشور قدرتمندتر می شود و اقتصاد مقاومتی در سفره‌های مردم متبلور خواهد شد.
یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی قبار از عشق گفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. اشته حال فردا تمام سهم یک ملت ز دنیا، وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی
عزیزان شنونده، برنامه فرصت پیشرفت رو از شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید. شما عزیزان هم میتونید با 30,367 در تماس باشید و اگر نظری راجع به اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی دارید میتونید با ما در میون بگذارید. در حال حاضر هم ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای هادی حق‌شناس، استاندار محترم استان گیلان. آقای حق‌شناس، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما آقای کوشکی و همچنین همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که سال نو هم مبارک باشه برای همه.
خیلی متشکرم. آقای حق‌شناس، چقدر استان گیلان توانمند هست برای تحقق شعار امسال؟
خب گیلان قطعا شنوندگان عزیز و شما میدانید که بله، یک استان جزء چهار استانی است در کشور که هم مرز دریایی دارد، هم مرز زمینی و ریلی و هم آب و هوای بسیار مناسب. علتی که این نکته را ذکر کردم به این دلیل بله، که هم شرایط کشاورزی مناسب داره و هم شرایط تجارت مناسب، منظورم هم نقل دریایی
بله،
و تبعیض. استانی که شرایط تجاری مناسب داشته باشه میتونه شرایط توجه بخش صنعت هم مورد توجه واقع بشه، چون بنادر در حال حاضر در دنیا دیگه فقط محل تخلیه و بارگیری اصطلاحا نسل اول نیستن
بله،
بلکه امروز در بنادر مواد اولیه میآید، همونجا تبدیل به کالای نهایی می شود. به عبارت دیگه بندر میتونه منشأ تولید کالاهای صنعتی بشود. لذا این ظرفیت در استان وجود دارد که در واقع یک استان صنعتی بشود
بله،
و همچنین در بخش کشاورزی با توجه به آب و هوای مناسب و بارندگی‌های مناسب محصولات کشاورزی داشته باشه. ما حالا دومین تولید کننده برنج هستیم و همینطور به لحاظ باز دمای مناسب و رطوبت مناسب دومین تولید کننده مرغ ایران هستیم. در برخی از سالات دومی میشیم، برخی از سالات سومی میشیم
بله.
این ظرفیت وجود داره که نه تنها مرغ خودمون تامین بکنیم، گوشت مرغ خودمون تامین بکنیم، بلکه بخش از مرغ کشور رو تامین بکنیم
بله.
این ظرفیت در خصوص بقیه محصولات هم هست، به خصوص تولیدات کیوی، پرتقال. ما سال گذشته بیش از 200,000 تن کیوی تولید کردیم، شاید 10% در استان مصرف شده و بقیه یا صادر شده یا بقیه استانا رفته. یا در خصوص چای بیش از 90% چای در گیلان تولید میشه، همینطور بحث زیتون و مهم از اینا که بگذاریم، به لحاظ گردشگری یک استان بی‌نظیر هست. ما از 25 انسان به این سمت علارغم شرایط جنگ که بوده ولی رشد پذیرش مسافر داشتیم، بیش از 7 میلیون نفر به گیلان آمدن و رفتن. لذا گیلان از جنبه های صنعتی، از جنبه کشاورزی، از جنبه گردشگری، از جنبه هم‌نقل، از جنبه ترانزیت ظرفیت های بی‌نظیری داره که حالا در ادامه برنامه باز توضیح میدم.
آقای حق‌شناس، در حوزه شیلات هم شما این توانمندی رو دارید دیگه؟
دقیقا همینطوره. در بخش شیلات خوبی که از قدیمی ترین شیلات های ایران در بندر انزلی هست و پرورش ماهی هم در رشت هست، هم در سنگر هست، در برخی از شهرستان های دیگه پرورش ماهی، چه ماهی های خاویاری چه سایر ماهی ها در گیلان پرورش دادی میشه. الان پرورش ماهی در دریا هم از سنوات گذشته شروع شده ولی ظرفیتش محدوده. چون عمق آب در سمت گیلان یا در سمت ایران ساحل ما عمیق‌تره، پرورش ماهی در سمت ما راحت‌تر انجام میگیره. این هم یک ظرفیت دیگری است بر سایر ظرفیت‌های موجود در گیلان. از جمله بحث جنگل، ما تقریبا 1.5 میلیون هکتار که وسعت اون است، حدود 1 میلیون هکتار جنگل هست و در واقع منابع طبیعی که خوشبختانه در سنوات گذشته در وزارت جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی در حال احیای بخشی از جنگل های ما هست. این هم یک ظرفیت بی‌نظیر در استان گیلان هست. که البته بخشی از این جنگل، جنگل های تاریخی هیرکانی هست که از گلستان شروع میشه، مازندران، گیلان و بعد میرود یه شاخه بر ارمنستان، یه شاخه هم برای آذربایجان که قدمت میلیون ها سال داره، یک نوع ریشه کره زمین متعلق به همین جنگل های هیرکانی هست.
بله. آیه حق‌شناس، در حوزه توسعه گردشگری و صنایع دستی همچنین تعاونی ها و اشتغال زایی، تقویت توان تولید، سرمایه گذاری، کسب و کار، زیرساخت تولید، استان الان در چه وضعیتی هست که میتونه کمک بکنه شعار امسال محقق بشه؟
برخی از روستاهای ما، چادر شب بافی مال شرق استان ثبت جهانی شده. بله. روستاهامون همینطور، غذای تنوع غذایی که در گیلان و در رشت وجود داره به عنوان شهر خلاق غذا ثبت یونسکو شده. خوشبختانه با وجود منطقه آزاد انزلی الان به شکل متمرکز صنایع دستی تولید میشه و به فروش رسانده میشه. نه البته منطقه آزاد به شکل متمرکز. بقیه شهرامون همینطوره، از ماسوله که یک شهر چند هزار ساله هست تا بقیه شهرهای ما، وقتی گردشگرا میان یکی از سوغاتایی که تهیه میکنن همین صنایع دستی است، صنایعی که با نخ و با به اصطلاح نخ ابریشم، بالاخره پیله ابریشم قدمت تاریخی داره در گیلان، تا صنایعی که در واقع دستی هست با چوب ساخته میشه و از جمله نیهایی که در تالاب هست تبدیل میشه به زنبیل و به در واقع سبدهای مختلف دیگه. اینا صنایع مختلفی هست که و جذاب و متنوع، معمولا یکی از خریدهایی که مسافران میخرن علاوه بر زیتون گیلان و بادام آستان اشتپیه و ماهی انزلی، تو ماهی مال کل گیلان ولی خواهر کنون یکی شهرها متصل میشه، یکیش همین صنایع دستی است که بخشش نام بردم از ظرفیت های استان گیلان هست.
بله. چند درصد اشتغال داره این همه این مواردی که اشاره فرمودید، مشاغل مختلف؟
ما نرخ بیکاریمون سال گذشته زیر 8% بود، جز استانهای میانی جدول بودیم. ما متاسفانه سال گذشته جنگ اول که خرداد اتفاق افتاد، جنگ 12 روزه و جنگ دوم که جنگ رمضان، کمی در واقع تأثیر گذاشت روی اشتغال، ولی در مجموع سال گذشته به خاطر اینکه سال پرآبی داشتیم یا تقریبا 98% مزارع ما زیر کشت برنج زد و فصل خوبی برای چای بود، برای مرکبات